سلام، هفته صبح در ایران. پروانه وحید منش هستم همراه شما با صبحانه با خبری دیگر. امیدوارم صبحی پر از شادی و نشاط رو شروع کرده باشید.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
کره شمالی میگوید در حال بررسی طرح حمله هوایی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در گوام است.
وضعیت جسمانی ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران وخیم اعلام شد.
ترکیه عملیات ساخت دیوار مرزی با ایران را آغاز کرد.
کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد که به دقت در حال بررسی طرح حمله موشکی به جزیره گوام و مناطق اطراف آن است که از قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام به شمار می روند. این هشدار پیونگیانگ پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که تهدیدها از سوی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بسیار فراتر از وضعیت عادی رفته است.
کره شمالی بهتر است که دیگر ایالات متحده را تهدید نکند. در غیر این صورت با چنان آتش و خشمی روبرو خواهد شد که دنیا به خود ندیده است.
سخنگوی ارتش خلق کره در یک بیانیه که آن را خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر کرد گفته است که این طرح حمله با تصمیم کیم جونگ اون رهبر این کشور هر لحظه ممکن است به اجرا درآید. در این بیانیه آمده است که کره شمالی در این طرح حمله با موشک بالستیک میان برد و دور برد واسونگ 12 پایگاه‌های نظامی آمریکا در گوام از جمله پایگاه هوایی اندرسون را هدف قرار خواهد داد. به دنبال وضع تحریم‌های تازه سازمان ملل بر کره شمالی بر سر آزمایش‌های موشکی و برنامه سلاح‌های هسته‌ای این کشور، تنش بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ در روزهای اخیر افزایش یافته است.
وضعیت جسمی ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران که برای ادامه معالجه سرطان پانکراس در ترکیه به سر می‌برد، شامگاه سه‌شنبه وخیم اعلام شد. محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در اطلاعیه‌ای با اشاره به وخامت حال ابراهیم یزدی افزود وی برای ادامه درمان نزد دخترش در ازمیر به سر می‌برد. پیشتر فرزندان وی برای سفر به ایران و دیدار با پدر خود در تهران با محدودیت‌های روبرو بودند. ابراهیم یزدی 7 ماه پیش برای نخستین بار برای عمل جراحی سرطان پانکراس به ازمیر منتقل شده بود و پس از گذران دوره نقاهت به ایران بازگشت. وی در سالهای 30 از حامیان دولت محمد مصدق، عضو نهضت مقاومت ملی و پیش از انقلاب از مؤسسان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا بود. وی در پی درگذشت مهدی بازرگان به عنوان دبیر کل نهضت آزادی ایران جانشین وی شد.
ترکیه عملیات ساخت دیوار مرزی با ایران را برای جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی به طول 144 کیلومتر آغاز کرد. به گزارش آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه، در روز سه‌شنبه دیوار مرزی بین ترکیه و ایران در 5 مرحله در استانهای آغری و ایگدیر احداث خواهد شد و تا پایان پاییز سال جاری مرحله نخست این عملیات به پایان خواهد رسید. بنابر این گزارش در طول این دیوار مرزی 15 گذرگاه در نظر گرفته شده و یک جاده امنیتی نیز در پشت این دیوار مرزی برای گشتنی نیروهای امنیتی ترکیه احداث خواهد شد. خبرگزاری ایرنا پیشتر به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه اعلام کرده بود که ایران از برنامه ترکیه برای ساخت دیواری امنیتی در مرز دو کشور اطلاع دارد و از آن استقبال می‌کند.
حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به شهر رقه در شمال سوریه همزمان با نبرد نیروهای تحت حمایت آمریکا با گروه حکومت اسلامی منجر به کشته شدن 29 غیر نظامی در طول یک روز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، 9 زن و 14 کودک از دوشنبه شب در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در شهر رقه جان خود را از دست دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه افزود که با توجه به وخامت حال زخمی‌ها ممکن است شمار کشته‌ها افزایش یابد. آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت می‌کند که بیشتر آن را نیروهای کرد تشکیل می‌دهند. آمریکا بیشتر تاکید کرده بود که حمله‌های هواییش از سال 2014 تا کنون منجر به کشته شدن 624 غیر نظامی شده است. گروه‌های حقوق بشری شمار این کشته‌ها را بسیار بیشتر اعلام می‌کنند. بازرسان جنایت‌های جنگی سازمان ملل حدود 2 ماه پیش هشدار دادند که شمار کشته‌های غیر نظامی در نبرد رقه رو به افزایش است.
یک مقام دولتی آمریکا روز سه‌شنبه از نزدیک شدن یک پهپاد ایرانی در خلیج فارس به یک هواپیمای جنگی آمریکا که در حال فرود بر روی ناو بود خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، در این باره افزود که پهپاد ایرانی هنگام فرود جنگنده F-18 آمریکا به فاصله 31 متری آن رسیده و به هشدارهای رادیویی در این زمینه توجهی نکرده است. این مقام آمریکایی با خطرناک و غیر حرفه‌ای توصیف کردن اقدام این پهپاد ایرانی افزود که پس از بی‌توجهی این پهپاد به هشدارهای رادیویی، جنگنده آمریکایی مجبور به مانور شده است. در حالی است که روز دوشنبه جف دیویس، فرمانده نیروی دریایی آمریکا، از ابلاغ شیوه‌نامه تازه‌ای به نیروهای خدمات مسلح توسط پنتاگون خبر داده بود که بر اساس آن ارتش آمریکا می‌تواند هر پهپادی را که به حریم هوایی پایگاه‌های نظامیش تجاوز کند و تهدید امنیتی به شمار آید، سرنگون یا غیرفعال کند. مقامات ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اسامی وزیران پیشنهادی خود در دولت 12 را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. به دنبال چند روز گمانه‌زنی، اسامی 17 وزیر پیشنهادی از میان 18 وزارتخانه دولت 12 به مجلس فرستاده شد.
اسامی وزرا 1 ارتباطات و فناوری اطلاعات محمد جواد آذری جهرومی، 2 اطلاعات سید محمود علوی.
از وزیران دوره پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، رحمانی فضلی وزیر کشور، محمود علوی وزیر اطلاعات و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت از جمله چهره‌هایی هستند که در کابینه جدید با حفظ سمت ابقا شدند. در این فهرست پیشنهادی با وجود درخواست برخی فعالان مدنی برای انتصاب زنان به سمت وزارت، همگی از میان مردان انتخاب شدند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، 1 هفته پس از معرفی فهرست پیشنهادی وزیران کابینه، بحث و بررسی درباره برنامه دولت و رأی اعتماد به آنها آغاز می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پایان روز سه‌شنبه با هشدار به کره شمالی گفت بهتر است این کشور دیگر آمریکا را تهدید نکند، چرا که در غیر این صورت با آتش خشمی روبرو خواهد شد که جهان تا کنون شاهد آن نبوده است. پیشتر خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از رهبران این کشور اعلام کرده بودند که پیونگیانگ در واکنش به تحریم‌های سازمان ملل آماده دست دادن به اقدامات بی‌رحمانه راهبردی و عملی است. برای آشنایی بیشتر درباره تنش بین آمریکا و کره شمالی همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌المللی. آقای نفیسی، میشه ابتدا یه نگاه کلی به موقعیت حساس کره شمالی بندازیم؟
کره شمالی در واقع یک کشور کوچک فقیری است که دست یافته به تکنولوژی اتمی و موشک‌های غارپیما و یک رهبری بیرحمانه سبایی داره که کشور رو مثل یک مقداری اداره میکنه و میخواد که حرف خودش رو نه تنها به کشور خودش، نه تنها به کشور کره جنوبی، بلکه به جهان به زور بقبولونه و خواستای خودش رو اجرا بکنه.
آیا شباهت‌های بین مسئله کره شمالی و مسائل مربوط به ایران در صحنه بین‌المللی وجود داره؟
بسیار شبیهن از بسیار جهات. اولا تصادفاً همون شخصی که تکنولوژی اتمی رو به ایران و به لیبی و شاید به سوریه داد، به کره هم داد، و اون آقای عبدالقادرخان پاکستانی بود. و بنابراین که نامهایی هم اخیراً در اومده که نشون میده ایشون 3 میلیون دلار پول و یه مقدار زیادی جواهرات گرفته. و نهایتاً این که این دو کشور با سختگیری که نسبت به ملل خودشون میکنن در مقابل رویارویی جهان میایستن و در واقع با بازی کردن نقش یک رهبری بیباک و ناعاقل در واقع جهان رو در یک وضعیتی قرار میدن که الان میبینیم.
به نظر شما سرانجام این درگیری های لفظی بین کره شمالی و ایالات متحده به کجا میکشه؟
این حالت تهدید و این حالت دیوانه بازی و غیر عقلایی که از طرف کره شمالی انجام میشه و این تهدیدهایی که این کره شمالی میکنه که امروز دیدیم با تهدیدهای متعاقب از طرف پرزیدنت ترامپ روبرو شد، ولی خب میدونیم که دموکرات‌ها هم در مجلس به شدت از اون انتقاد کردن و گفتن که نمیشه در واقع به کره شمالی این تهدیدات رو کرد، چون تهدیدات رو نمیتونیم عملی بکنیم و در نتیجه پرستیژ آمریکا و پرستیژ تهدیدایی که آمریکا میکنه در صحنه بین‌المللی از بین میره و اگر در جای دیگری لازم باشه که پرستیژ آمریکا کار بکنه در واقع این از این لحاظ تضعیف خواهد شد. بنابراین انتقاد شدیدی هم شده، ولی میخوام عرض کنم که اون عملیاتی که کره شمالی میکنه و اون نوع شانتاژ تهدید رو حالا میبینیم که از این طرف هم داره میشه و این البته بسیار بسیار خطرناکه، چون میتونه به یک جنگ تمام عیار هم تبدیل بشه اگر یکی از طرفین در واقع یا کنترل از دستش بره یا حس کنه که باید این کار رو از لحاظ پرستیژ بین‌المللیش انجام بده.
آیا کشورهای دیگه میتونن نقش موثری برای رفع تنش موجود ایفا کنن؟
مهمترین کشوری که میتونه این تنش رو رفع کنه همه گفتند و میگن که چینه، ولی چین هیچ علاقه ای نداره، چون در واقع کره شمالی بخشی از چینه و حضور چین در اون قسمت از دنیاست و از طریق کره شمالی است بسیاری آوانتاژ‌ها و بسیاری از امتیازها از آمریکا گرفته و میگیره. بنابراین چینه که میتونه این کار رو بکنه، ولی قطعا نمیکنه مگر اینکه یک وقت خطر یک جنگ تمام عیار در بین باشه.
ممنونم آقای نفیسی که همراه ما در صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
مثلث وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هسته اصلی تیم اقتصادی دولت‌ها رو در ایران تشکیل میدن. حسن روحانی روز سه‌شنبه اسامی فهرست وزرای پیشنهادی دولت 12 رو به مجلس ارائه کرد. در این فهرست از اعضای مثلث اصلی اقتصادی دولت یک ضلع آن یعنی وزیر اقتصاد تغییر کرده. آرش حسنی ها گزارش میدهد.
سرکوب بخش تولید
رکورددار ترین های دولت 11 قایب بزرگ فهرست وزرای پیشنهادی در دولت 12 است.
عدم شکل‌گیری نهادهای مشارکتی
علی طیب‌نیا 4 سال پیش از این با کسب 274 رأی از 284 رأی مأخوذه وزیر امور اقتصادی و دارایی شد و با این رأی بالاترین رأی مأخوذه در جلسه رأی اعتماد کابینه ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را از آن خود کرد. اما او نخستین کارت زرد نمایندگان یا اقدار مجلس به وزرا در دولت 11 را نیز به نام خود به ثبت رساند. علی طیب‌نیا که از او به دلیل تخصصش با عنوان طبیب تورم یاد می شد با برنامه کاهش نرخ تورم پای به ساختمان قدیمی باب همایون گذاشت. طیب‌نیا زمانی که بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد اقتصاد ایران نرخ تورمی بالای 40% و نرخ رشد اقتصادی منفی 7% را تجربه می کرد. و حال که او کسوت وزارت را از تن بیرون می کند، اقتصاد ایران تورمی حدوداً 10% و نرخ رشدی 7% را ثبت کرده. اما این تمام کارنامه کاری این استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیست. او از بابت رکود محسوس در اقتصاد ایران در این سالها در معرض انتقادهایی بوده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد در بیان کارنامه کاری علی طیب‌نیا چنین می گوید.
وزیر دارایی سابق دارای موفقیت هایی بود و در اموری هم البته چندان کامیاب نبود، مثلا اینکه ایشون با توجه به تخصصش که در امور تورم بود تونست نقش داشته باشه در کاهش تورم. افزون بر این میدونیم که دولت موفق شد ثبات نسبی رو برگردونه به بازار ارز و به هر حال تونست یک ثبات نسبی رو ایجاد بکنه در سیاستگذاری های اقتصادی، ولی علارغم این موفقیت ها در چند موضوع موفق نبود، ناکارآمد بود دولت. خود وزیر اقتصاد هم با تأسف از این مسئله اسمی بره، از جمله مسئله ناکارآمدی در عرصه خصوصی سازی که ایشون در یکی از مصاحبه‌هایی که این روزا کرده میگه ما در دوره قبل از انقلاب تنها دو بخش خصوصی و دولتی رو داشتیم. الان یک بخشی داریم که نه خصوصی است نه دولتی است، نظارت دولتی رو نداره، ولی همزمان میتونه از امکانات فرصتها استفاده بکنه و امکاناتی که عمومی هست و اون بخش شبه دولتیه.
جایگزین علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد معاون اوست. مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران که در 3 دهه گذشته در دولت‌های دیگری نیز معاون وزرای اقتصادی بوده و از او به عنوان تکنوکراتی تمام عیار یاد می‌شود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر و صاحب نظر مسائل سیاسی ایران در آلمان از این تغییر در فهرست وزرا اینگونه میگوید:
در حوزه اقتصادی آقای روحانی دست به انتخاب استراتژیک زده. مسعود کرباسیان رو به عنوان رهبر ستاد اقتصادی دولت معرفی کرده. او یک تکنوکرات تمام عیار هست. در هر سه دولت موسوی، خاتمی، هاشمی کار کرده، حتی با قالیباف هم کار کرده. یک مترجم و مؤلف جهانی سازی اقتصاد در ایران هست. انتخابش بسیار معنادار و روشن کننده سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تعامل با جهان هست.
مسعود کرباسیان متنی را به عنوان برنامه کاری خود در وزارت اقتصاد منتشر کرده است تا در صورت گذراندن خانه مجلس خط مشی آتی اقتصاد ایران را بتوان از روی این متن حد زد. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد از ارزیابی خود درباره این متن و برنامه گزینه وزارت اقتصاد در دولت بعدی میگوید:
یکی مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان ملی ذکر شده که البته به صراحت گفته نمیشه منظور از این بند همون خصوصی سازیه. دوم تامین پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و سومیش شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و بعد از اون پیشبرد برونگرایی و بین‌المللی سازی اقتصادی کشور که البته این امر مهمیه. منتها وقتی این به اصطلاح سند رو مطالعه میکنیم در واقع به میزان زیادی کلیگویی درش دیده میشه و همچنین ابهام. دولت نمیتونه در این مدت 4 سال به تمام این اهدافش برسه با توجه به این ظرفیتش. ای کاش دولت مردان و بخصوص اونهایی که در چارچوب اقتصاد کار میکنن تنها 1 یا 2 هدف رو مد نظر قرار میدادن و اون هم مسئله حل این شبه دولتی ها و نظام بانکی بود.
در متن برنامه مسعود کرباسیان تاکید شده که اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. اگر کرباسیان بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند، پس از 3 دهه تجربه معاونت به وزارت میرسد.
میرسیم به پیام های شما شنوندگان رادیو فردا. سپاس که با ما تماس میگیرید. شما هم میتونید با تلفن 2042-02-2112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفته.
دولت معرفی شد، خبرش هم منتشر شد. کم و بیش راضی هستیم از اینکه آیین نعمت‌زاده رفت، از اینکه زنگنه و آخوندی و حتی دکتر رحمانی که خیلی‌ها بهش معترض بودند موند. من خوشحالم چون با بسیاری از اینها از نزدیک کار کردم و میشناسمشون. بعضی از وزرایی که الان در کابینه که پیشنهاد شده جامعه شناخته درستی نداره، ولی من بسیار امیدوارم که بسیاری از این وزرها رأی بیارن.
آقای روحانی رأی رو گرفت، 24-25 میلیون بهش رأی دادن. باند آقای روحانی همون باند بیت رهبریه، همشون از یک کاسه آب میخورن. فقط ما مردم ایران رو جمله‌های خوب خوب میدن میکیچون سر رأی گیری موقع که رأی رو آوردن همون اینا همشون دیگه بانده.
در ادامه برنامه نگاهی داریم به خلاصه تازه ترین خبرها. کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد که به دقت در حال بررسی طرح حمله موشکی به جزیره گوام و مناطق اطراف آن است که از قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام به شمار می‌روند. وضعیت جسمی ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران که برای ادامه معالجه سرطان پانکراس در ترکیه به سر می‌برد شامگاه سه‌شنبه وخیم اعلام شد. ترکیه عملیات ساخت دیوار مرزی با ایران را برای جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی به طول 144 کیلومتر آغاز کرد. حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به شهر رقه در شمال سوریه همزمان با نبرد نیروهای زیر حمایت آمریکا با گروه حکومت اسلامی منجر به کشته شدن 29 غیر نظامی در طول یک روز شده است. یک مقام دولتی آمریکا روز سه‌شنبه از نزدیک شدن یک پهپاد ایرانی در خلیج فارس به یک هواپیمای جنگی آمریکا که در حال فرود بر روی ناو بود خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اسامی وزیران پیشنهادی خود در دولت دوازدهم را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در ادامه انتقادها به دعوت نشدن چهره‌های شناخته شده اهل سنت به مراسم تحلیف حسن روحانی، نماینده مهاباد در مجلس در تذکری شفاهی به رؤسای قوای مقننه و مجریه از این امر به شدت انتقاد کرد. وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا نمیتواند هزینه توقف توافق اتمی وین را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند و اگر مقامات این کشور میخواهند این توافق را متوقف کنند باید هزینه آن را بپردازند.
امروز 18 مرداد همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده با مروری بر مطبوعات امروز ایران. شهرام، ارزیابی روزنامه ها از وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دولت دوازدهم چی بوده؟
روزنامه اعتماد امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان اندکی تغییر نوشته که نیمی از کابینه تغییر کرد به لحاظ اینکه وزرای پیشنهادی آقای روحانی با وزرای کابینه 11 فرق دارن، اما این روزنامه تاکید کرده حامیان رئیس جمهور راضی نیستند به این معنا، یعنی در معنای تغییر جهت کابینه 12 اصلاح طلبان و حامیان آقای روحانی به نوشته روزنامه اعتماد تغییری رو احساس نمی کنند در روند و رویکرد وزرایی که معرفی شدند. روزنامه دیگری که امروز موضع‌گیری مشخصی داره در تیتر اصلی خودش آفتاب یزد هست، از کابینه آقای روحانی به عنوان کابینه خونسا یاد کرده و نوشته که نمایندگان مجلس هم گفتن که ما راضی نیستیم از این ترکیبی که آقای روحانی چیده و معرفی کرده. روزنامه قانون با عنوان کابینه افولی از وزرای پیشنهادی آقای روحانی یاد کرده و علاوه بر این، این روزنامه نوشته که آقای روحانی هیچ وزیر زنی معرفی نکرد، در حالی که هم خودش پیشتر وعده داده بود در دوره اول و هم در جریان انتخابات سال جاری هم بر اون تاکید کرده بود و این روزنامه این اقدام آقای روحانی رو ممنوعیت ورود زنان به دولت توصیف کرده. روزنامه آرمان علاوه بر این که در تیتر اصلی و نمایی که منتشر کرده، تصاویری که منتشر کرده از وزرا اونها رو معرفی کرده، در سرمقاله خودش تاکید کرده که کابینه پیشنهادی آقای روحانی به یک نظر حد اقلی است و به یک نظر هم حد اکثری. نویسنده این یادداشت آقای مهدی مطهرنیا تاکید کرده از این نظر این کابینه حد اقلی هست که تحول خواهی و نیروهایی که بتونن برنامه‌های دموکراتیک رو اجرا کنن در میان وزرای پیشنهادی آقای روحانی دیده نمیشه و از این جهت حد اکثری هست که نشون میده حد اکثر توان حسن روحانی در حال حاضر همین هست. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده که این فهرست پیشنهادی آقای روحانی نشون میده که اصلاح طلبان به نوشته این روزنامه نتونستن سهم خواهی کنند و آقای روحانی رو وادار کنند وزرای مورد نظر اونها رو وارد کابینه کنه. روزنامه بهار هم با تیتر این کابینه چند میلیونیست پرسش کرده از آقای روحانی و تاکید کرده که این کابینه‌ای که آقای روحانی معرفی کرده حتی نماینده 24 میلیون نفری نیست که به ایشون رأی دادن، تا چه برسد به اون گونه که مشاور ایشون گفته بود ما کابینه 80 میلیونی معرفی خواهیم کرد.
روزنامه قانون در شماره چهارشنبه دست به افشاگری علیه وزیر کشور زده. محتوای این افشاگری چیه؟
بله، روزنامه قانون امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده خویشاوند سالاری رو از عملکرد آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برجسته کرده و نوشته که ایشون علاوه بر این که پسرش یکی از کسانی که در وزارت کشور مشغول است به نام هادی رحمانی فضلی و در کمیته یا شورای به نام شورای اقتصاد مقاومتی وزارت کشور مشغول به کار هست، شوهر دختر خودش رو هم مشغول کرده در وزارت کشور به عنوان یکی از مشاورانش. برادران همسر آقای عبدالرضا رحمانی فضلی به نوشته این روزنامه دو تن از این برادران همسر ایشون، یعنی سعید راحتی قوچانی و خلیل راحتی قوچانی، هم از کسانی هستند که در دوره وزارت ایشون وارد وزارت کشور شدن و البته شماری دیگر از اقوام و فامیل و بستگان رو هم معرفی کرده این روزنامه. آقای رحمانی فضلی کسی است که از او به عنوان وزیر کشور یاد میشه که اصلاح طلبان خواستار حذفش از کابینه بودند، اما آقای روحانی بار دیگر ایشون رو به عنوان وزیر کشور معرفی کرده و این افشاگری هم اولین افشاگری علیه وزیر کشور دولت 12 است.
ممنون شهرام که همراه ما در صبحانه با خبر بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جناب آقای آمولی لاریجانی ریاست قوه قضاییه، بسیار متاسفم که در میان جوایز بین المللی اسکار بی‌کفایتی یا نوبل بی‌لیاقتی وجود ندارد، که اگر چنین بود قطعا شما برنده بی‌رقیب 10 دوره پیاپی این جوایز می شدید.
از این به بعد یک قانونی باید تو همه کشورها بیاد رو کار، سازمان ملل باید امضا کنه که پدر و مادر حق نداشته باشن برای فرزندانشون دین تعیین کنن تا اینکه فرزند به سن 20 سالگی برسه و دین خودش تعیین کنه. وقت میبینم که این مسلمان‌ها چه جنایتایی میکنن واقعا خجالت میکشم شناسنامه‌شون کسی بده. من الان دلم میخواد هر دینی داشته باشم فقط مسلمان نباشم.
به روال هر روز همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و آخرین اخبار ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش صبحتون بخیر. رئال مادرید فاتح سوپرکاپ اروپا شد با برتری 2-1 مقابل منچستر یونایتد با گل‌های کاسمیرو و ایسکو در برابر تک گل لوکاکو مهاجم جدید یونایتد. تقابل سرمربی سابق رئال ژوزه مورینیو مقابل شاگردان پیشین خودش با برتری رئال به پایان رسید با یه رکورد عجیب برای رئال مادرید که اونا 11 فینال متوالی بین المللیشون رو با برتری پشت سر گذاشتن. آخرین باری که رئال در یک فینال بین المللی باخت سال 2000 بود در فینال جام باشگاه جهان مقابل بوکا جونیورز. برای زین‌الدین زیدان هم رکورد فوق‌العاده‌ای رقم خورده. زیدان طی حدود 600 روز 6 جام برای رئال مادرید گرفته، هر 100 روز یک جام، رکورد فوق‌العاده‌ای که این فوق ستاره فوتبال جهان تونسته رقم بزنه. اما امروز رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا در فیلیپین آغاز میشه و تیم ملی زنان ایران در اولین بازی مقابل تایوان میسته. تیم والیبال زنان ایران در یک دیدار دوستانه پیش از آغاز مسابقات مقابل استرالیا در 4 ست با هم بازی کردن که سهم هر تیم 2 ست بود، نتیجه خوبیه مقابل تیم قدرتمند استرالیا. اما موضع‌گیری محمد مایلی کوهن در خصوص حضور مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در برابر تیم مکابی اسرائیل در مصاحبه با روزنامه شهروند، آقای مایلی کوهن مخالفت کرده با محرومیت این دو بازیکن و گفته که مگه در جلسات عمومی سازمان ملل نمایندگان ایران و اسرائیل با هم در جلسات حضور ندارند و این هم خب یک رویداد ورزشیه که این اتفاق رخ داده. خبر بعدی در خصوص برکناری داور بوشهری در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، محمد حسین زاهدی فرد که قضاوت دیدار پرسپولیس و فولاد خوزستان رو به عهده داشت، هنگام بازگشت به بوشهر حاضر به گرفتن عکس یادگاری با نجفی رئیس هیئت فوتبال بوشهر نشده و آقای نجفی هم در نامه‌ای به سازمان لیگ گفته که این داور مشکلات اخلاقی داره و خواستار جلوگیری از ادامه قضاوت او شده که تا این لحظه هم این جلوگیری صورت گرفته بنا به گزارشی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده و بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. اما خبر آخر در خصوص حسین کیهانی که در رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان که در لندن در حال برگزاری موفق شد، بعد از 26 سال رکورد 3000 متر بامانه ایران که در اختیار حمید سجادی بود رو بشکنه. او مشکلات زیادی داره، در مصاحبه‌ای عنوان کرده که از در روستایی در سنگور که تمرینات خودش رو اونجا پیگیری میکنه وسیله نقلیه برای رفت و برگشت، همچنین دوش بعد از تمرین و مشکلاتی از این دست بسیار تداوم دوران قهرمانی رو با مشکل مواجه کرده و از این حیث به شدت مورد توجه قرار گرفته که ورزشکاری با تمرین در روستا میاد و رکورد ملی ایران رو در مسابقات جهانی لندن جابجا میکنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. اگر تازه به جمع ما پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم و در ادامه این برنامه با شما خواهم بود.
من نازافرین میرزا خلیلی هستم و صبح بخیر میگم به شما که اکنون به ما پیوستید. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
کره شمالی میگوید در حال بررسی طرح حمله هوایی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در گوام است.
وضعیت جسمی ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران وخیم اعلام شد.
ترکیه عملیات ساخت دیوار مرزی با ایران را آغاز کرد.
کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد که به دقت در حال بررسی طرح حمله موشکی به جزیره گوام و مناطق اطراف آن است که از قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام به شمار می‌روند. این هشدار پیونگیانگ پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که تهدیدها از سوی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بسیار فراتر از وضعیت عادی رفته است.
کره شمالی بهتر است که دیگر ایالات متحده را تهدید نکند. در غیر این صورت با چنان آتش و خشمی روبرو خواهد شد که دنیا به خود ندیده است.
سخنگوی ارتش خلق کره در یک بیانیه که آن را خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر کرد گفته است که این طرح حمله با تصمیم کیم جونگ اون رهبر این کشور هر لحظه ممکن است به اجرا درآید. در این بیانیه آمده است که کره شمالی در این طرح حمله با موشک بالستیک میان برد و دور برد واسونگ 12 پایگاه‌های نظامی آمریکا در گوام از جمله پایگاه هوایی اندرسون را هدف قرار خواهد داد. به دنبال وضع تحریم‌های تازه سازمان ملل بر کره شمالی بر سر آزمایش‌های موشکی و برنامه سلاح‌های هسته‌ای این کشور، تنش بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ در روزهای اخیر افزایش یافته است.
وضعیت جسمی ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران که برای ادامه معالجه سرطان لوزالمعده در ترکیه به سر می‌برد شامگاه سه‌شنبه وخیم اعلام شد. محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در اطلاعیه‌ای با اشاره به وخامت حال ابراهیم یزدی افزود وی برای ادامه درمان نزد دخترش در ازمیر به سر می‌برد. پیشتر فرزندان وی برای سفر به ایران و دیدار با پدر خود در تهران با محدودیت‌هایی روبرو بودند. ابراهیم یزدی 7 ماه پیش برای نخستین بار برای عمل جراحی سرطان لوزالمعده به ازمیر منتقل شده بود و پس از گذران دوره نقاهت به ایران بازگشت. وی در سالهای 30 از حامیان دولت محمد مصدق، عضو نهضت مقاومت ملی و پیش از انقلاب از مؤسسان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا بود. وی در پی درگذشت مهدی بازرگان به عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران جانشین وی شد.
ترکیه عملیات ساخت دیوار مرزی با ایران را برای جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی به طول 144 کیلومتر آغاز کرد. به گزارش آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه در روز سه‌شنبه دیوار مرزی بین ترکیه و ایران در 5 مرحله در استانهای آغری و اگدیر احداث خواهد شد و تا پایان پاییز سال جاری مرحله نخست این عملیات به پایان خواهد رسید. بنابر این گزارش در طول این دیوار مرزی 15 گذرگاه در نظر گرفته شده و 1 جاده امنیتی نیز در پشت این دیوار مرزی برای گشت‌زنی نیروهای امنیتی ترکیه احداث خواهد شد. خبرگزاری ایرنا پیشتر به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه اعلام کرده بود که ایران از برنامه ترکیه برای ساخت دیواری امنیتی در مرز دو کشور اطلاع دارد و از آن استقبال می‌کند.
حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به شهر رقه در شمال سوریه همزمان با نبرد نیروهای تحت حمایت آمریکا با گروه حکومت اسلامی منجر به کشته شدن 29 غیر نظامی در طول یک روز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا 9 زن و 14 کودک از دوشنبه شب در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در شهر رقه جان خود را از دست دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه افزود که با توجه به وخامت حال زخمی‌ها ممکن است شمار کشته‌ها افزایش یابد. آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت می‌کند که بیشتر آن را نیروهای کرد تشکیل می‌دهند. آمریکا بیشتر تاکید کرده بود که حمله‌های هوایی‌اش از سال 2014 تا کنون منجر به کشته شدن 624 غیر نظامی شده است. گروه‌های حقوق بشری شمار این کشته‌ها را بسیار بیشتر اعلام می‌کنند. بازرسان جنایت‌های جنگی سازمان ملل حدود 2 ماه پیش هشدار دادند که شمار کشته‌های غیر نظامی در نبرد رقه رو به افزایش است.
یک مقام دولتی آمریکا روز سه‌شنبه از نزدیک شدن یک پهپاد ایرانی در خلیج فارس به یک هواپیمای جنگی آمریکا که در حال فرود بر روی ناو بود خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در این باره افزود که پهپاد ایرانی هنگام فرود جنگندگی F-18 آمریکا به فاصله 31 متری آن رسیده و به هشدارهای رادیویی در این زمینه توجهی نکرده است. این مقام آمریکایی با خطرناک و غیرحرفه‌ای توصیف کردن اقدام این پهپاد ایرانی افزود که پس از بی‌توجهی این پهپاد به هشدارهای رادیویی جنگنده آمریکایی مجبور به مانور شده است. این در حالی است که روز دوشنبه جف دیویس فرمانده نیروی دریایی آمریکا از ابلاغ شیوه‌نامه تازه‌ای به نیروهای خدمات مسلح توسط پنتاگون خبر داده بود که بر اساس آن ارتش آمریکا می‌تواند هر پهپادی را که به حریم هوایی پایگاه‌های نظامی‌اش تجاوز کند و تهدید امنیتی به شمار آید سرنگون یا غیر فعال کند. مقامات ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند.
در ادامه انتقادها به دعوت نشدن چهره‌های شناخته شده اهل سنت به مراسم تحلیف حسن روحانی، روز سه‌شنبه نماینده مهاباد در مجلس در تذکر شفاهی به رؤسای قوای مقننه و مجریه از این امر به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، جلال محمودزاده با اشاره به رأی بالای جامعه اهل سنت ایران به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، وی را به بدعهدی در اجرای وعده‌هایش در برابر جامعه اهل سنت متهم کرد. در پاسخ به این انتقادها، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس کمبود جا را دلیل دعوت نکردن از آنان به مراسم تحلیف اعلام کرد و افزود پس از هماهنگی‌ها با رئیس مجلس از بزرگان اهل سنت برای رفع سوء تفاهم دعوت خواهد شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان یکی از چهره‌هایی بود که به مراسم تحلیف حسن روحانی که روز شنبه با حضور نمایندگان بیش از 100 کشور در مجلس شورای اسلامی برگزار شد دعوت نشده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پایان روز سه‌شنبه با هشدار به کره شمالی گفت بهتر است این کشور دیگر آمریکا را تهدید نکند، چرا که در غیر این صورت با آتش خشمی روبرو خواهد شد که جهان تا کنون شاهد آن نبوده است. پیشتر خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از رهبران این کشور اعلام کرده بودند که پیونگیانگ در واکنش به تحریم‌های سازمان ملل آماده دست دادن به اقدامات بی‌رحمانه راهبردی و عملی است. برای آشنایی بیشتر درباره تنش بین آمریکا و کره شمالی همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌المللی. آقای نفیسی، میشه ابتدا یه نگاه کلی به موقعیت حساس کره شمالی بندازیم؟
کره شمالی در واقع یک کشور کوچک فقیری است که دست یافته به تکنولوژی اتمی، به موشک‌های غارپیما و یک رهبری بیرحمانه سبایی داره که کشور رو مثل یک مقداری داره میکنه و میخواد که حرف خودش رو نه تنها به کشور کره جنوبی بلکه به جهان به زور بقبولونه. به خواستای خودش رو اجرا بکنه.
آیا شباهت های بین مسئله کره شمالی و مسائل مربوط به ایران در صحنه بین المللی وجود داره؟
بسیار شبیهن از بسیار جهات. اولا تصادفاً همون شخصی که تکنولوژی اتمی رو به ایران و به لیبی و شاید به سوریه داد، به کره هم داد، اون آقای عبدالقادر خان پاکستانی بود. و بنابراین که نامهایی هم اخیرا در اومده که نشون میده ایشون 3 میلیون دلار پول و یه مقدار زیادی جواهرات گرفته. و نهایتا این که این دو کشور با سختگیری که نسبت به ملل خودشون میکنن در مقابل رویارویی جهان میایستن و در واقع با بازی کردن نقش یک رهبری بیباک و ناعاقل در واقع جهان رو در یک وضعیتی قرار میدن که الان میبینیم.
به نظر شما سرانجام این درگیری های لفظی بین کره شمالی و ایالات متحده به کجا میکشه؟
این حالت تهدید و این حالت دیوانه بازی و غیر عقلایی که از طرف کره شمالی انجام میشه و این تهدیدهایی که این کره شمالی میکنه که امروز دیدیم با تهدیدهای متعاقب از طرف پرزیدنت ترامپ روبرو شد، ولی خب میدونیم که دموکرات‌ها هم در مجلس به شدت از اون انتقاد کردن و گفتن که نمیشه در واقع به کره شمالی این تهدیدات رو کرد چون تهدیدات رو نمیتونیم عملی بکنیم و در نتیجه پرستیژ آمریکا و پرستیژ تهدیدهایی که آمریکا میکنه در صحنه بین‌المللی از بین میره و اگر در جای دیگری لازم باشه که پرستیژ آمریکا کار بکنه در واقع این از این لحاظ تضعیف خواهد شد. بنابراین انتقاد شدیدی هم شده، ولی میخوام عرض کنم که اون عملیاتی که کره شمالی میکنه و اون نوع شانتاژ تهدید رو حالا میبینیم که از این طرف هم داره میشه و این البته بسیار بسیار خطرناکه چون میتونه به یک جنگ تمام عیار هم تبدیل بشه اگر یکی از طرفین در واقع یا کنترل از دستش بره یا حس کنه که باید این کار رو از لحاظ پرستیژ بین المللیش انجام بده.
آیا کشورهای دیگه میتونن نقش موثری برای رفع تنش موجود ایفا کنن؟
مهمترین کشوری که میتونه این تنش رو رفع کنه همه گفتند و میگن که چینه، ولی چین هیچ علاقه ای نداره چون در واقع کره شمالی بخشی از چینه و حضور چین در اون قسمت از دنیاست و از طریق کره شمالی است بسیاری آوانتاژا و بسیاری از امتیازها از آمریکا گرفته و میگیره. بنابراین چینه که میتونه این کار رو بکنه، ولی قطعا نمیکنه مگر اینکه یک وقت خطر یک جنگ تمام عیار در بین باشه.
ممنونم آقای نفیسی که همراه ما در صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
مثلث وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هسته اصلی تیم اقتصادی دولت‌ها را در ایران تشکیل می‌دهند. حسن روحانی روز سه‌شنبه اسامی فهرست وزرای پیشنهادی دولت 12 رو به مجلس ارائه کرد. در این فهرست از اعضای مثلث اصلی اقتصادی دولت یک ضلع آن یعنی وزیر اقتصاد تغییر کرده. آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
سرکوب بخش تولید
رکورددار ترین های دولت 11 قایب بزرگ فهرست وزرای پیشنهادی در دولت 12 است.
عدم شکل‌گیری نهادهای مشارکتی
علی طیب نیا 4 پیش از این با کسب 274 رأی از 284 رأی مأخوذه وزیر امور اقتصادی و دارایی شد و با این رأی بالاترین رأی مأخوذه در جلسه رأی اعتماد کابینه ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را از آن خود کرد. اما او نخستین کارت زرد نمایندگان یا اقدار مجلس به وزرا در دولت 11 را نیز به نام خود به ثبت رساند. علی طیب نیا که از او به دلیل تخصصش با عنوان طبیب تورم یاد می شد با برنامه کاهش نرخ تورم پای به ساختمان قدیمی باب همایون گذاشت. طیب نیا زمانی که بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد اقتصاد ایران نرخ تورمی بالای 40% و نرخ رشد اقتصادی منفی 7% را تجربه می کرد. و حال که او کسوت وزارت را از تن بیرون می کند، اقتصاد ایران تورمی حدوداً 10% و نرخ رشدی 7% را ثبت کرده. اما این تمام کارنامه کاری این استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیست. او از بابت رکود محسوس در اقتصاد ایران در این سالها در معرض انتقادهایی بوده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد در بیان کارنامه کاری علی طیب نیا چنین می گوید.
وزیر دارایی سابق دارای موفقیت‌هایی بود و در اموری هم البته چندان کامیاب نبود. مثلا اینکه ایشون با توجه به تخصصش که در امور تورم بود تونست نقش داشته باشه در کاهش تورم. افزون بر این میدونیم که دولت موفق شد ثبات نسبی رو برگردونه به بازار ارز و به هر حال تونست یک ثبات نسبی رو ایجاد بکنه در سیاستگذاری های اقتصادی. ولی علارغم این موفقیت ها در چند موضوع موفق نبود، ناکارآمد بود دولت. خود وزیر اقتصاد هم با تأسف از این مسئله اسمی بره، از جمله مسئله ناکارآمدی در عرصه خصوصی سازی که ایشون در یکی از مصاحبه‌هایی که این روزا کرده میگه ما در دوره قبل از انقلاب تنها دو بخش خصوصی و دولتی رو داشتیم، الان یک بخشی داریم که نه خصوصی است نه دولتی است، نظارت دولتی رو نداره ولی همزمان میتونه از امکانات فرصت‌ها استفاده بکنه و امکاناتی که عمومی هست و اون بخش شبه دولتیه.
جایگزین علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد معاون اوست. مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران که در 3 دهه گذشته در دولت‌های دیگری نیز معاون وزرای اقتصادی بوده و از او به عنوان تکنوکراتی تمام عیار یاد می‌شود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر و صاحب نظر مسائل سیاسی ایران در آلمان از این تغییر در فهرست وزرا اینگونه میگوید:
در حوزه اقتصادی آقای روحانی دست به انتخاب استراتژیک زده، مسعود کرباسیان رو به عنوان رهبر ستاد اقتصادی دولت معرفی کرده، او یک تکنوکرات تمام عیار هست، در هر سه دولت موسوی، خاتمی، هاشمی کار کرده، حتی با قالیباف هم کار کرده، یک مترجم و مؤلف جهانی سازی اقتصاد در ایران هست. انتخابش بسیار معنادار و روشن کننده سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تعامل با جهان هست.
مسعود کرباسیان متنی را به عنوان برنامه کاری خود در وزارت اقتصاد منتشر کرده است تا در صورت گذراندن خانه مجلس خط مشی آتی اقتصاد ایران را بتوان از روی این متن حد زد. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد از ارزیابی خود درباره این متن و برنامه گزینه وزارت اقتصاد در دولت بعدی میگوید:
یکی مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان ملی ذکر شده که البته به صراحت گفته نمیشه منظور از این بند همون خصوصی سازیه. دوم تأمین پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و سومیش شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و بعد از اون پیشبرد برونگرایی و بین‌المللی سازی اقتصادی کشور که البته این امر مهمیه. منتها وقتی این به اصطلاح سند رو مطالعه میکنیم در واقع به میزان زیادی کلیگویی درش دیده میشه و همچنین ابهام. دولت نمیتونه در این مدت 4 سال به تمام این اهدافش برسه با توجه به این ظرفیتش. ای کاش دولت مردان و بخصوص اونهایی که در چارچوب اقتصاد کار میکنن تنها 1 یا 2 هدف رو مد نظر قرار میدادن و اون هم مسئله حل این شبه دولتی ها و نظام بانکی بود.
در متن برنامه مسعود کرباسیان تاکید شده که اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. اگر کرباسیان بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند، پس از 3 دهه تجربه معاونت به وزارت میرسد.
میرسیم به پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا. سپاس که با ما تماس میگیرید. شما هم میتونید با تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفته.
آقای یزدی کسی بود که در سور قطع دست تیمسار رحیمی رو داد که فهمی تو خیلی با جویی یزدی از تیمسار رحیمی رو میبینن دلشون به درد میاد.
کابینه آقای روحانی با نظر مقام معظم رهبری و مشورت آقای روحانی تنظیم شده کابینه بسیار قوی، ولایی و مردانه است. ای کاش میشد سعید طوسی هم در این جمع حاضر بود.
آقای ترامپ گرچه در برخی از مسائل جهان ایراداتی دارد ولی این کار او که از مهاجرت اتباع کشورهای دیگر جلوگیری می کند کار بسیار پسندیده است، زیرا مردم ایران بخصوص کارگران کشور ما از مهاجرت کارگران به ایران خسارات جبران ناپذیری متحمل شدند.
می‌رسیم به پیش‌بینی وضعیت آب و هوا در 24 ساعت آینده. امروز 18 مرداد ماه همانند روز گذشته جوی پایدار در کشور حاکمه و هوای اکثر نقاط کشور صاف همراه با وزش باد پیش بینی میشه. در سواحل شمالی و غربی کشور به مرور کاهش دما رو شاهد خواهیم بود. کماکان اهواز با 48 درجه سانتیگراد گرمترین نقطه کشوره و شهر کرد با 11 درجه خنک‌ترین نقطه کشور گزارش شده. تهران هم صبحی همراه با غبار صبحگاهی را آغاز کرده و در طول روز آسمانی صاف خواهد داشت.
در ادامه برنامه نگاهی داریم به خلاصه تازه ترین خبرها. کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد که به دقت در حال بررسی طرح حمله موشکی به جزیره گوام و مناطق اطراف آن است که از قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام به شمار می‌روند. وضعیت جسمی ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران که برای ادامه معالجه سرطان لوزالمعده در ترکیه به سر می‌برد، شامگاه سه‌شنبه وقتیم اعلام شد. ترکیه عملیات ساخت دیوار مرزی با ایران را برای جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی به طول 144 کیلومتر آغاز کرد. حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به شهر رقه در شمال سوریه همزمان با نبرد نیروهای زیر حمایت آمریکا با گروه حکومت اسلامی منجر به کشته شدن 29 غیرنظامی در طول یک روز شده است. یک مقام دولتی آمریکا روز سه‌شنبه از نزدیک شدن یک پهپاد ایرانی در خلیج فارس به یک هواپیمای جنگی آمریکا که در حال فرود بر روی ناو بود خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اسامی وزیران پیشنهادی خود در دولت 12 را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در ادامه انتقادها به دعوت نشدن چهره های شناخته شده اهل سنت به مراسم تحلیف حسن روحانی نماینده مهاباد در مجلس در تذکر شفاهی به رؤسای قوای مقننه و مجریه از این امر به شدت انتقاد کرد. وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا نمیتواند هزینه توقف توافق اتمی وین را به جمهوری اسلامی تحمیل کند و اگر مقامات این کشور میخواهند این توافق را متوقف کنند باید هزینه آن را بپردازند.
در بخش دوم بررسی مطبوعات همراه میشیم با شهرام رفیزاده. شهرام، روزنامه ایران از دیدار کمیته رفع حصر فراکسیون امید با رئیس مجلس خبر داده. از جزئیات بیشتر این دیدار برامون میگی؟
بله، روزنامه ایران امروز گزارش داده که یک کمیته تشکیل شده در فراکسیون امید، فراکسیونی که نزدیک است به اصلاح طلبان و در مجلس دهم فعالیت میکنه به نام کمیته رفع حصر. و این کمیته در روز گذشته با آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سران سه قوه دیدار کرده. در ارتباط با رفع حصر از میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و همچنین آقای مهدی کروبی مذاکراتی داشتن با آقای لاریجانی که آقای لاریجانی هم به نوشته این روزنامه تاکید کرده که پیگیر رفع حصر خواهد بود یا دست کم این موضوع رو با مقام‌های ارشدتر در جمهوری اسلامی مطرح میکنه. آقای غلامرضا حیدری که یکی از نمایندگان مجلس هست و عضو به همین کمیته رفع حصر هم در واقع به شمار میاد به نوشته روزنامه ایران، گفته که اگر اتفاقی مشابه اون چیزی که برای هاشمی رفسنجانی رخ داد، برای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد یا مهدی کروبی در حصر رخ بده، در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست و بهتر است پیش از اون که چنین حادثه‌ای پیش بیاد با توجه به اینکه برخی از کسانی که در حصر هستند دچار بیماری و مشکلات جسمی هم شدن در ماهای اخیر، رفع حصر بشن و این کاندیداهای معترض سال 88 هم بار دیگر به فضای باز در ایران برگردن.
روزنامه شهروند گزارش مالی شهرداری تهران به شورای شهر رو مبهم توصیف کرده. روایت این روزنامه از این گزارش چیه؟
روزنامه شهروند نوشته که روز گذشته در جلسه شورای شهر تهران، معاون اداری و مالی شهرداری تهران گزارشی از عملکرد 12 سال گذشته شهرداری تهران رو ارائه کرده. یعنی 12 سالی که محمد باقر قالیباف شهردار تهران بوده. اونطوری که این روزنامه نوشته، در این گزارش آمده که شهرداری تهران در حال حاضر 15,000 میلیارد تومان بدهکار هست و 19,000 میلیارد تومان هم از دولت طلبکاره. البته مجموع گردش کار شهرداری تهران بنوشته، این روزنامه در این دوره 12 ساله حدود 118 هزار میلیارد تومان بوده که برخی از اعضای شورا بنوشته روزنامه شهروند این گزارش رو گزارشی مبهم و کور توصیف کردن و گفتن که این گزارش بیانگر این عملکرد و جزئیات برنامه‌هایی که شهرداری اجرا کرده و هزینه‌هایی که انجام داده طی 12 سال گذشته نیست، بلکه یک گزارش کلی هست در پایان دوره شهرداری آقای قالیباف.
ممنونم آقای رفیع‌زاده که همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید.
خیلی متشکرم.
تا اینجا همراه میشیم با بردیا افشین و نگاهی دیگه به دنیای موسیقی.
بسیاری از هنرمندان و علاقه‌مندان به موسیقی به پخش یک ویدیو در صفحه شخصی شنید و کنور در فیسبوک واکنش نشون دادند، اون هم از سر نگرانی بسیار درباره سلامتی این هنرمند شناخته شده اهل جمهوری ایرلند. خانم اوکانور یک آهنگساز و خواننده 50 ساله است و در یک ویدیوی 12 دقیقه‌ای در حالتی بسیار تأثیر برانگیز دیده شده، ویدیویی که اون رو در محل اقامتش در موتلی در نزدیکی نیوجرسی در ایالات متحده آمریکا گرفته. او در این تصاویر درباره میل شدید به خودکشی که هر از چند گاهی در او به وجود میاد حرف زده و از اینکه نزدیکان و خانوادهش او رو طرد کرده اند. شنید کنور برای طلب کمک این ویدیو را منتشر کرده و همینطور مطلع کردن طرفدارانش درباره مشقاتی که یک مبتلا به بیماری‌های روانی می‌کشه. او همچنین از ناراحتی‌هاش درباره ذهنیات منفی و رایج درباره مبتلایان به بیماری‌های روانی گفته، بیماری‌هایی که به زعم او می‌تونه به سراغ هر کسی بیاد.
I'm gonna find kidney stone. I'm all by myself. I'm just absolutely nobody in my life except my doctor.
پخش این ویدیو واکنش‌های گسترده‌ای رو برانگیخته و فرصتی رو هم البته فراهم کرده که بسیاری بتونند بر اهمیت اطلاع رسانی درباره بیماری‌های روانی و توجه به مبتلایان به اون تأکید کنند. از جمله کسانی که در این باره عکس‌العمل نشون داده، هنرمندی است پر آوازه با نام آنی لینوکس، خواننده و آهنگساز 62 ساله اهل اسکاتلند که در صفحه فیسبوک خودش از شنید و کنور حمایت کرده و سخت به این تاخته که چرا مبتلایی مثل او در موقعیتی این چنین آسیب پذیر تنها رها شده. خانم اوکانور پیشتر در مقاطع مختلف از ابتلاش به بیماری ها و اختلال های روانی متفاوت خبر داده بود.
First performer is 21 years old, comes from Ireland, and with her very first album, The Lion and the Cobra, she has served notice that this is no ordinary talent. Ladies and gentlemen, please meet Sinead O'Connor.
او در انتهای دهه 80 میلادی و در آغاز جوانی استعداد کم نظیر خودش رو با انتشار همون اولین آلبومش به رخ کشید و به آوازه جهانی رسید. به ویژه به کمک اجرای متفاوت و ماندگار و بسیار احساسی از اثری از پرینس، اثری با عنوان چیزی با تو قابل مقایسه نیست.
به پایان صبحانه و خبر امروز رسیدیم. من پروانه وحیدمنش در اینجا از شما خداحافظی میکنم.
همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه تا لحظات دیگه. شنونده و بیننده بخش خبر صبحی خواهید بود.